ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزارت خارجه قبرس هواپیما ربای مصری را فردی به نام سیف الدین مصطفی معرفی کرد. حسن روحانی امروز به وین می رود. و جان کری می گوید آمریکا برای مقابله با بحران پناهجویان 5 میلیارد دلار به ترکیه کمک کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه قبرس اعلام کرد فردی که هواپیمای مصری را ربوده است سیف الدین مصطفی نام دارد و از قبرس درخواست پناهندگی کرده است. پیشتر رسانه‌های بین المللی وی را مردی با نام ابراهیم عبدالتواه سماحه و استاد رشته دامپزشکی در دانشگاه اسکندریه معرفی کرده بودند. در همین ارتباط همکارم الهه روانشاد با ما در استودیوس. الهه جان، چه جزئیات بیشتری از این هواپیمای امروز دارید؟ تازه‌ترین اخبار رو برامون بگو.
تازه‌ترین خبرهای که خبرگزاری فرانسه و بیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادن از لارناکا، شهری که رباینده هواپیمای خطوط هوایی مصر هواپیمایی رو که از اسکندریه عازم قاهره بود با تهدید به اونجا برده بود، به لارانکا که یک شهر ساحلی در قبرس است. و از اونجا خبر رسیده که مقامات قبرس این تهدید رو منتفی کردن، هواپیما ربا دستگیر شده و وضعیت تحت کنترله. رویترز نوشته که او در حالی که دستاش رو به شکل تسلیم بالا گرفته بود از هواپیما خارج شد. و آسوشیتد پرس هم نوشته که تنها ساعتی پیش از خروج او تعدادی در حدود 8 نفر از پنجره کابین خلبان هواپیمای مصری به بیرون اومده بودن. و خبرگزاری رویترز خبر داده که نخست وزیر مصر به این خبرگزاری گفته که این هواپیما ربا تحت بازجویی قرار خواهد گرفت تا از اهداف و انگیزه اصلی اون آگاه بشن. و خبر داده که و تایید کرده که رباینده مصری بوده.
وضعیت مسافران در حال حاضر چطور هستش؟ خبرها حاکی از این بود که به تعداد مسافران از هواپیما خارج شدند.
بله، تعدادی حدود 30 تا 40 مسافر هواپیمای شرکت هواپیمای مصر از این هواپیما همون اوائل این ربایش خارج شده بودن. شرکت هواپیمای مصر با صدور بیانیه اعلام کرده بود که 4 مسافر خارجی به اضافه تعدادی هنوز در هواپیما هستن، اما ظاهراً با این چیزی که آسوشیتد پرس اعلام کرد تعداد بیشتر بود، که همونجور که گفتم گفته میشه که از پنجره کابین خلبان خارج شدن و حالا هم که موضوع به طور کامل به پایان رسیده.
و برای دوستانی که ممکنه در جریان این خبر نباشن، اصلا داستان هواپیما ربایی امروز از کجا آغاز شد؟
داستان از اینجا آغاز شد که صبح امروز یک هواپیمای شرکت هواپیمایی مصر از خطوط هوایی مصر از اسکندریه عازم قاهره بود و در این میان مردی که گفته می شده کمربند انفجاری به خودش بسته و قصد یک انفجار انتحاری رو داره، خلبان رو تهدید کرده بود که مسیرش رو تغییر بده. مسیر تغییر میکنه و اونها راهی قبرس میشن. بعدها صحبتی شد در مورد اینکه خبرهایی منتشر شد در مورد اینکه این مرد همسری قبرسی داشته و وقتی که میرسن به قبرس و به این شهر تصمیم میگیره که خواستار این بشه که با او دیدار کنه. این زن در دهکده‌ای در نزدیکی فرودگاه زندگی میکرد و به فرودگاه لارناکا آورده شد. در نهایت چه شد و جزئیات خبر هنوز منتشر نشده. و نکته مهمی که باید در این باره بگم اینه که وزارت امور خارجه قبرس ساعتی پیش اعلام کرد که رباینده هواپیمای خطوط هوایی مصر سیف الدین مصطفی نام داره که از قبرس درخواست پناهندگی کرده. این در حالی که پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی اون رو ابراهیم عبدالتواب سماحه معرفی کرده بودن و حتی گفته بودن که استاد دامپزشکی دانشگاه اسکندریه است، که البته الان وزارت امور خارجه قبرس این مسئله رو تغییر داده.
We are doing our utmost in order for everyone to be released in safety.
رئیس جمهوری قبرس هم گفته بود که حداکثر تلاششون رو میکنن برای اینکه بتونن به ایمنی ترین بچه ممکن مسافران را آزاد کنن. و گفته بود که به طور قطع این یک اقدام تروریستی نیست.
سپاس از الهه روانشاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به دعوت رئیس جمهور اتریش حسن روحانی و همراهان از روز چهارشنبه این هفته دیدار رسمی دو روزه خود را در این کشور آغاز می‌کنند. در آستانه این سفر برخی از روزنامه‌های اتریش با اشاره به روابط 150 ساله سیاسی میان دو کشور نوشتند حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش با انجام گفتگوهای اتمی ایران را از انزوای سیاسی درآوردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روزنامه کوریر در گزارشی به نقل از دفتر ریاست جمهوری اتریش به برنامه‌های حسن روحانی و همراهان در شهر وین اشاره کرده و نوشته پس از انجام تشریفات رسمی به هنگام ورود هیئت ایرانی، رئیسان جمهور دو کشور روز چهارشنبه ابتدا با یکدیگر گفتگو می‌کنند و سپس حسن روحانی و هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش در یک نشست خبری حضور می‌یابند. روز پنجشنبه میهمانان ایرانی و شرکای اتریشی در یک همایش اقتصادی در محل اتاق بازرگانی شهر وین شرکت می‌کنند و سپس رئیس جمهور ایران با ورنر فایمن صدر اعظم اتریش هم دیدار خواهد داشت. این روزنامه با اشاره به سفر هاینز فیشر به ایران در شهریور سال گذشته می‌نویسد پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوائل ژانویه امسال تایید کرد که ایران توافق اتمی در شهر وین را رعایت کرده، راه برای لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران هموار شد و به این ترتیب این کشور از انزوای سیاسی رهایی یافت، انزوایی که ایران را در یک بحران شدید اقتصادی فرو برد. روزنامه اتریشی کوریر سپس به انتقادهایی که سفر حسن روحانی به اتریش به دنبال داشته اشاره کرده و نوشته با وجود هشدارهای آمریکا به تازگی ایران شماری از موشک‌های بالستیک خود را که بر بدنه برخی از آنها شعارهای ضد اسرائیلی نقش بسته بود آزمایش کرد، حرکتی که نگرانی و انتقاد کشورهای غربی را به همراه داشت. این روزنامه در ادامه به وضع حقوق بشر در ایران هم پرداخته و افسوده بر پایه گزارش سازمان ملل در سال گذشته میلادی حداقل 966 نفر در ایران اعدام شدند که این شمار از 20 سال پیش به این سو سابقه نداشته. سوای این شماری کثیری از منتقدان رژیم هم در زندان به سر میبرند. روزنامه کوریر در پایان به معترضان سفر روحانی به اتریش نیز اشاره کرده و نوشته نهادی با نام استاپ د بمب، جامعه فرهنگی اسرائیل و شماری دیگر از نهادهای اجتماعی و مدنی در اعتراض به سفر رئیس جمهور ایران قرار است پیش از ظهر فردا تظاهراتی در شهر وین برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست هیئت دولت در سال جدید تلویحاً کوشید وجود اختلاف نظر میان دولت و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کند و گفت عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تضعیف رهبر جمهوری اسلامی تضعیف نظام و کشور است. حسن روحانی در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 بدون نام بردن از کسی گفت که عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور هستند. در هفته‌های گذشته پس از آنکه رئیس جمهوری ایران در تعدادی از سخنرانی‌هایش از اصطلاح اجرایی شدن برجام 2 و 3 در کشور سخن گفت، برخی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را تقابل دولت 11 با دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کردند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران معتقد است
قابل انتظار بود که بعد از تشدید حملات رهبری و اشاره به اختلاف نظری که وجود داره بین دولت و نظرات رهبری عقب نشینی بکنه. واقعیتی که وجود داره دولت میخواد یک سیاست دوگانه یا در پیش بگیره که در حرف و نظر خودش رو همراه نشون بده، ولی در عمل سیاست‌ها و برنامه‌هایی رو دنبال میکنه که خب با نظرات و دیدگاه‌های رهبری تعارض داره و اینجا هست که عملا دولت در یک دوراهی قرار میگیره، یا اینکه برنامه خودش رو جلو ببره و یا اینکه عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه در برابر تهاجم‌هایی که رهبری و نیروهای متحده اون انجام میدن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 همچنین با اشاره به آنچه که رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی خواستار آن شده، این موضوع را جزو اولویت‌های اول دولت در سال جاری خواند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالیانه خود که اول فروردین امسال در مشهد بیان کرد، دولت را موظف به عملی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی کرد.
10 تا کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این 10 تا کار میتوانه انجام بگیره. من 10 تا مورد رو اینجوری پیشنهاد میکنم. این میشه حرکت انقلابی در کشور، این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور رو نجات خواهد داد.
در ماهای اخیر بعد از اجرای شدن برجام، جناح‌های محافظه‌کار و منتقد دولت از آنچه که این اتفاق تأثیری در رفع رکود اقتصادی در کشور نداشته، از دولت حسن روحانی انتقاد کردند. در همین ارتباط، علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از افراد نزدیک به جریان اصولگرا، در اظهاراتی حتی گفته بود که دولت حسن روحانی بدون برنامه اقتصادی کشور را اداره می‌کند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که کلن نگاه و درک دولت حسن روحانی از موضوع اقتصاد مقاومتی با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او بیان می کنند متفاوت است.
اساساً اقتصاد مقاومتی اینگونه طراحی شده از سوی رهبری و نیروهای متحد اون برای اینکه در دوره پسا توافق هسته‌ای فضا رو بتونن به گونه‌ای مهار بکنن که تغییری در سیاست‌های کلان چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه سیاست داخلی ایجاد نشه. ولی در نقطه مقابل خب دولت روحانی میخواد که بیاد و این پرجام رو تسری بده به گسترش تنش‌زدایی با غرب در عرصه سیاست خارجی و هم در عرصه سیاست داخلی بخواد شکاف بین دولت و ملت رو کمتر بکنه، آن چیزی که آقای روحانی تحت عنوان برجام 2 از اون یاد کرده.
اما در کنار تفسیرهای متفاوتی که درباره اقتصاد مقاومتی در بین جریانهای سیاسی ایران مطرح می شود، موضوع چگونگی روابط با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی از نکات این اختلاف نظر است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را بدون وابستگی به کشورهای خارجی توصیف کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 3 فروردین امسال گفته بود که بخش مهم اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با جهان است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما در این بخش خبری بشنویم با هم پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده، مترجم و نویسنده.
سالی که گذشت را شاید باید اینگونه سنجید که تا چند اندازه آسایش و رفاه برای مردم فراهم آورده و چند اندازه بر ارج و مقام انسانی اونها افزوده است. مهمترین دستاورد سالی که گذشت این است که به هر حال در گیر جنگ از هر نوعش نشد، از نوع وخیمش مثل داعش که بر مرکب تهجر میتازید و جز کشتار و ویرانگری چیزی سیرابش نمیکرد. مسئله هسته‌ای هم که به حمدالله آتشی بر نیفروخت و ما را به کام جنگ نفرستاد. این هر دو دغدغه همگان بود و چه بسا هنوز هم باشد. من به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو این امید را در دل می پرورانم که سال پیش رو سال بهتری باشد و از آشوب و دلنگرانی به دور باشد و برای برقراری تعامل بکوشد. مردم ایران سزاوار جنگ و خونریزی نیستند و اگر از دغدغه خاطر و هجوم آلودگی ریزگردها و مسائل جنگ و خونریزی در امان باشند، آتیهی بس درخشان خواهند داشت.
با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.